ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. یک عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در اعتراض به نامه محمد یزدی استعفا کرد. معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید صادرات نفت نباید به زیر 1 میلیون بشکه برسد. و 40 نماینده خواستار بازگرداندن لوایح مبارزه با پولشویی و جرائم سازمان یافته به مجلس شدند. محمد عندلیب همدانی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در واکنش به نامه اعتراضی محمد یزدی به آیت الله شبیری زنجانی از عضویت در این نهاد استعفا کرد. آقای عندلیب همدانی در نامه اش گفته است که نامه اخیر محمد یزدی به تردیدهایش درباره عضویت در جامعه مدرسین قم پایان داده و مشخص کرده که تفسیر او از استقلال حوزه و جایگاه مرجعیت با دیدگاه محمد یزدی هم و همفکرانش هیچ گونه هماهنگی ندارد. روز شنبه محمد یزدی دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نامه سرگشاده‌ای به آیت الله شبیری زنجانی مرجع تقلید شیعه به دیدار او با محمد خاتمی و تعداد دیگری از چهره‌های اصلاح طلب اعتراض کرد و از او خواست تا آنچه شأن مرجعیت خواند را رعایت کند. جزئیات بیشتر را در همین بخش خواهید شنید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید صادرات نفت ایران نباید به زیر 1 میلیون بشکه در روز برسد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای جهانگیری روز یکشنبه در یک سخنرانی با تایید کاهش میزان صادرات نفت ایران گفت همواره در جلسات دولت بر این موضوع تاکید شده که نباید صادرات نفت ایران به زیر 1 میلیون بشکه در روز برسد. به گفته آقای جهانگیری اگر ایران بتواند 1 میلیون بشکه نفت با قیمت 80 دلار صادر کند، مانند سالهای 83 و 84 درآمد نفت خواهد داشت. آمریکا از همه کشورهای دنیا خواسته است که پس از شروع دور جدید تحریم‌های این کشور خرید نفت از ایران را متوقف کنند. آخرین گزارش نهادهای ناظر بر صادرات انرژی در جهان نشان می‌دهد ایران در ماه‌های اخیر نزدیک به 1,300,000 بشکه نفت به مشتریانش صادر کرده است. 40 نفر از نمایندگان مجلس ایران در نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار بازگرداندن لوایح قانون مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته فراملی معروف به پالرمو به مجلس شدند. مجلس این لوایح را تصویب کرد و آن را به شورای نگهبان فرستاد و حدود 2 هفته پیش سخنگوی این شورا خبر داد که ایرادات شورای نگهبان نسبت به این 2 مصوبه برطرف شده، اما به دلیل نظرات مجمع این 2 مصوبه به مجلس بازگردانده می شود. با این حال علی لاریجانی با اشاره به عدم تأمین نظر شورای نگهبان و اصرار مجلس این 2 مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت فرستاد. به گزارش خبرگزاری فارس در نامه منتشر شده در روز یکشنبه 40 نماینده مجلس اقدام علی لاریجانی را مغایر اصل 112 قانون اساسی و ماده 202 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس خوانده و آن را بدعتی دانستند که به گفته آنها باعث لطمه به اعتبار مجلس می شود. در واکنش به تیراندازی مرگبار در کنیسه ای در ایالت پنسیلوانیای آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این حمله را اقدامی ضد یهودی، شیطانی و غیر قابل تصور خواند و گفت اقدامات ضد یهودی در آمریکا جایگاهی ندارد. آقای ترامپ گفته افرادی مانند این مهاجم باید حکم اعدام بگیرند. جف سشنز وزیر دادگستری و دادستان کل آمریکا نیز گفته است که عامل حمله پیتسبرگ با اتهام خشونت ناشی از نفرت مذهبی روبروست و احتمالاً با مجازات اعدام روبرو می شود. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو نیز گفته از حمله دل شکسته و وحشت زده شده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل، نخست وزیر کانادا، رئیس جمهوری فرانسه و صدر اعظم آلمان در میان رهبران بین‌المللی بودند که این واقعه را محکوم و با قربانیان و بستگان آنها ابراز همدردی کردند. تیراندازی به سوی افراد حاضر در کنیسه‌ای در شهر پیتسبورگ در ایالت پنسیلوانیای آمریکا دست کم 11 کشته و بیش از 12 مجروح بر جای گذاشت. امروز یکشنبه سومین روز و آخرین روز از همایش امنیتی منامه پایتخت بحرین بود. شرکت کنندگان آن سران کشورهای خلیج فارس و البته وزرای دفاع بودند، از جمله وزیر دفاع آمریکا جیمز ماتیس. درباره آخرین جزئیات این همایش همکارم حسن جعفری اینجا در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست. حسن، درباره این همایش بگو که چه جایگاهی داره اصولا؟
با سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، این همایش رو یک اندیشکده بریتانیایی برگزار میکنه هر سال، یعنی در چند سال اخیر اندیشکده بریتانیایی موسوم به مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی دست کم از سال 2005 به این سو سعی کرده که سالانه بعضی وقتا فاصله بینش افتاده در منامه پایتخت بحرین این همایش رو برگزار میکنه. معمولا رهبرانی یا وزیران دفاع و خارجه از کشورهای منطقه، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و همینطور شماری از کشورهای اروپا پایی و آمریکا در این همایش شرکت میکنند. از نظر تینگ تنک های اندیشکده های جهانی مقام بسیار بالایی داره این اندیشکده. مؤسسه مطالعات راهبردی که در لندن هست جز 10 تای اول در دنیا هستش و از نظر دفاعی و نظامی جز 2 تای اول در جهان محسوب میشه. در مراسمی که یا همایشی که امسال برگزار شد از روز جمعه شروع شد و امروز قرار استش که عصر امروز به پایان برسه، وزرای خارجه و دفاعی از کشورهای آلمان، ایتالیا، آمریکا، ژاپن، حتی کنیا شرکت داشتن و همینطور وزیران خارجه کشورهای عربستان سعودی، بحرین، عمان و امارات و البته خود بحرین که در این نشست حضور داشتند، به اضافه نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور ائتلاف بین‌المللی علیه داعش که برت مک‌گورک در این همایش حضور داشت و سخنرانی هم کرد. این همایش 3 روزه معمولاً به آخرین یا مهمترین چالش‌های امنیتی که منطقه خاورمیانه با اون دست به گریبان هست می‌پردازه و ارائه راه‌حل‌ها یا دیدگاه‌های مختلف. قرار بود که پادشاه اردن هم ملک عبدالله در این نشست شرکت کنه. لحظات آخر گفتن که به علت سیلی که در اردن اومده سفرش منتفی شده، به جاش وزیر خارجه خودش رو فرستاد که عیناً متنی رو که آقای عبدالله نوشته بود در اونجا قرائت کرد.
حسن، هر سال هم گمونم که یک جای متفاوتی برگزار میشه، الزاما همیشه منامه و پایتخت بحرین.
دست کم یعنی این اندیشکده همایش‌های متعددی داره که یکی از معروف‌تریناش در سنگاپور برگزار میشه، ولی این نشست اصلا به نشست منامه معروف است، گفتگوهای منامه معروف است که سالانه برگزار میشه و تقریبا تمامی شرکت کنندگان در نشست امسال بر اهمیت این نشست سالانه در منامه تاکید کردند.
از موضوعاتی که خب در این همایش امنیتی خیلی تکرار شده، 2-3 روز گذشتم هی بهش پرداختیم، موضوع ایران بوده، رویکردهای کشورهای مختلف، آمریکا، کشورهای عربی و اینا. آخرین جزئیات چی بوده؟
بله، سخنرانان در این همایش که تا الان 2 روزش گذشته و امروز 3 روزش هست، معمولا در برشمردن چالش‌های امنیتی که خاورمیانه امروز باش دست و پنجه نرم می‌کنه به گروه داعش می‌پرداختن، به گروهایی که به گفته اونها گروه‌های تروریستی هستن و منطقه رو به آشوب کشیدند. در مورد گروه‌های نیابتی توضیح داده شد، در مورد حتی میزان سلاح یا چیزهای دیگر. اما یکی از مهمترین ها و پرتکرارترین ها موضوع ایران بود که تقریبا میشه گفت بیشتر سخنرانان کلیدی و اصلی این همایش به اون پرداختند، از جمله وزیر دفاع آمریکا جیمز ماتیس که جزء سخنران اصلی این همایش بود و بخش زیادی از سخنرانی خودش رو به موضوع ایران اختصاص داد.
Like-minded nations here today do not seek war or conflict, yet we cannot ignore the malign influence and destabilizing behavior pursued by violent extremist organizations and by Iran's outlaw regime.
جنرال ماتیس در سخنرانی خودش از جمله گفتش که اجازه بدید نقل قولی را از مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا برای شما تکرار کنم که گفته بود ما نمیتونیم در منطقه تأثیرات سوء، شریرانه و بی‌ثبات کننده رژیم ایران رو و همینطور گروه‌های نیابتیش رو در منطقه نادیده بگیریم. آقای ماتیس همچنین گفتش که آمریکا در کنار کشورهای عربی و کشورهای منطقه ایستاده تا از امنیت خاورمیانه دفاع بکنه. به شدت تاکید کرد که آمریکا خودش رو متعهد میدونه به ثبات در منطقه خاورمیانه، چرا که اگر این ثبات نادیده گرفته بشه عملا به بی‌ثباتی در سایر نقاط دنیا هم منجر خواهد شد. البته دیگرانی هم بودند، نظیر برت مک‌گورک نماینده ویژه آقای ترامپ در ائتلاف بین‌المللی علیه داعش یا وزیر خارجه عربستان سعودی که در بخشی از، البته نه سخنرانیشون، سخنرانیش هنوز برگزار نشده، اما در بخشی از پرسش و پاسخی که با با خبرنگاران داشتش به تفاوت جایگاه ایران و عربستان اشاره کرد که درسته که امروز عربستان در مورد قتل جمال خاشقچی تحت فشار هستش، البته بحث دیگری بود در همین کنفرانس، اما اشاره کرد تفاوتایی که باید همگان متوجه باشن که ایران به قول ایشون پاره های تاریکی در جهان اضافه میکنه و عربستان روی کرده دیگری داره.
اصلا به غیر از ایران یکی از موضوعات دیگه هم که مطرح شد موضوع اسرائیل بود و اشاره هم شده در رابطه با این سفر غیر منتظره آقای نتانیاهو به عمان که خیلی هم واکنش های زیادی داشت. جزئیات بیشترش چیه؟
عملا یکی از اتفاقات مهم بعد از موضوع ایران، البته یکی از اتفاقات مهم صحبت‌های یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان بود که در سخنرانی دیروز خودش تقریبا به صورت غیر منتظره گفت که زمانمون فرا رسیده که کشوری به نام اسرائیل به رسمیت شناخته بشه، همون روی کردی که نسبت به دیگر کشورها هست در مورد اسرائیل هم به کار گرفته بشه، استفاده بشه. کم و بیش به نوعی میشه گفت نقطه عطفی بود در سیاست خارجی عمان، به خصوص با توجه به اینکه تقریبا یک روز بعد از سفر غیر منتظره بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به عمان بود. میدونی که دست کم در 22 سال گذشته هیچ مقام اسرائیلی ارشدی در حد نخست وزیر به عمان سفر نکرده بود. عمان هیچ روابط دیپلماتیکی با اسرائیل نداره و این سفر خیلی غیر منتظره بود. حتی اعلامش هم زمانی بود که هواپیمای آقای بنیامین نتانیاهو برگشته بود و در تل آویو وقتی به زمین نشست تازه اون موقع اعلام شد که این سفر انجام شده.
تلویزیون 22 سال تقریبا نه هست.
بله دقیقاً 22 سال قبل که شیمون پرز و قبل از اون البته یک بار هم اسحاق رابین رفته بود، مجموعاً این سومین نخست وزیر بود ولی روابط دیپلماتیک بین دو کشور نیست و تلویزیون عمان عملاً فقط یک صحنه 2 دقیقه‌ای از این دیدار نشده، از محتویاتش چندان چیزی نمیدونیم. ولی بعضی رسانه ها از جمله نیویورک تایمز در مطلبی که مفصل یاد نوشته احتمال دادن که سفر آقای نتانیاهو به عمان شاید یک ربطی هم داشته باشه به میانجیگری که قرار هست که عمان بکنه، کشوری که مشهور هست به میانجیگری. بیش از این میدونید که مذاکرات اولیه بین ایران و آمریکا در عمان و به میانجیگری عمان برگزار شد. بعید نیست که این سفر هم ارتباطی داشته باشه در مورد ایجاد کانالی ارتباطی بین اسرائیل و ایران.
سپاسگزارم، حسن جعفری بود. گزارش حسن رو در بخش‌های آینده خواهید شنید همراه با نظر کارشناسان درباره این موضوع. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان، با هم گوش می‌کنیم.
آقای روحانی می‌فرمایند در کشور ایران آب، برق، گاز و بهداشت از تمام کشورها ارزان‌تر است. آقای روحانی شاید فراموش کردند که 40% از مردم ایران با حقوق زیر 200 دلار زندگی می‌کنند و 40% دیگر زیر 100 دلار. یعنی مردم ایران در واقع با معجزه زنده‌اند. با اطمینان کامل عرض می‌کنم که مردم ایران اگر دولتی و حکومتی مثل شما که حداقل در 40 سال گذشته 1 تریلیون دلار پول این مردم رو خرج بیهوده جنگ با کشورهای خاورمیانه نکرده بودند، حداقل در حال حاضر مردم ایران از تمام کشورهای خاورمیانه بهتر زندگی میکردند.
به نظر من مقابله با تحریم ها اگر هم تا حدی ممکن باشه مشکل تحریم رو حل نمیکنه برای ایران. من فکر میکنم که اشتباهه که ایران رو تحریم میکنن به این شدت، به خاطر اینکه باعث فقر بیشتر و فساد بیشتر داخل ایران میشه و غارتگری و هرج و مرج و اینکه حکومت امنیتی باشه و هر از چند گاهی مردم رو بگیرن و ببرن و بکشن. و
خیلی دوست دارم بدونم جمهوری اسلامی به چه قیمتی نفت ایرانو میفروشه، چقدر چوب حراج به ثروت ملی ایرانیای بدبخت فقیر زدن. اگر میدونستم که چقدر سیبیل روسیه و چین و هند و ترکیه رو عجیب ملت با پول نفت چرب کرده خیلی خوب بود که اینا حتی حاضرن تحریم‌های آمریکا رو تحمل کنن و براشون صرف میکنه نفت مفت ایرانو مال خود کنن. میدونم خیلی سخته ولی اگه میتونین در این مورد اطلاع رسانی کنین.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، نامه محمد یزدی دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به آیت الله شبیری زنجانی مرجع تقلید شیعه در روزهای گذشته واکنش‌های بسیاری رو برانگیخته کرد. همکارم نازافین میرزا خلیلی که این خبر رو دنبال کرد اینجا در استودیو همراه با من هست. نازافین، اصلا از اصل ماجرا بگو که چی بوده؟
نوشین جان، همونطور که بهش اشاره کردی، حدود دو هفته قبل آیت الله شبیری زنجانی که از مرجع تقلید شیعه هست به دعوت عبدالله نوری به منزلش رفته و تعدادی از چهره‌های اصلاح طلب از جمله محمد خاتمی هم با آیت الله شبیری در اونجا دیدار داشتن. تصاویری از این دیدار در فضای مجازی منتشر شد که واکنش اعتراض‌آمیز محمد یزدی دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم رو به همراه داشت. اشاره بکنم در این دیدار علاوه بر محمد خاتمی که از شاگردان قدیمی آیت الله شبیری هست، محمد موسوی خوئینی، عبدالمجید مادیخواه و غلام حسین کربازچی و تعداد دیگر هم حاضر بودند. اما نامه اعتراض‌آمیز محمد یزدی به این دیدار هم خودش بعد واکنش‌های بسیار رو برانگیخته که از جمله این واکنش‌ها میتونم بگم آیت الله محمد اندلی به همدانی در اعتراض به این نامه از عضویت در جامعه مدرسین استعفا کرده.
نازافرین، محتوای نامه چی بوده؟ محتوای نامه محمد یزدی؟
من به طور خلاصه به چند نکته قابل تأمل در این نامه اشاره بکنم. یکی این که محمد یزدی از آیت الله شبیری که مرجع تقلیده خواسته که شأن مرجعیت رو رعایت بکنه. آقای یزدی همچنین در این نامه افرادی چون محمد خاتمی، محمد موسوی خوئینی، همونطور که اشاره کردم عبدالله نوری، غلام حسین کربازچی و این افراد رو که در این دیدار حضور داشتن افراد مسئله دار نامیده و با لحن بی سابقه به یک مرجع تقلید تذکر داده که نباید این گونه مسائل تکرار بشه.
طیف اعتراضهایی که به این نامه شده زیاد بوده، یعنی از فعالان سیاسی گرفته درست. تا مذهبی ها، عمده اونها رو اگر بخوای خلاصه وار بگی چی بوده؟ کیا بودن؟ چی بوده؟
همطور که اشاره کردی انتقادهای بسیار رو به همراه داشته این نامه. یکی از این انتقادها به این همین بوده که یک آیت الله با لحنی آمرانه به یک مرجع تقلید تذکر داده. از جمله این انتقادها هم میتونم به چند انتقاد اشاره بکنم که یکی توییت محمود صادقی هستش، نماینده اصلاح طلب تهران در مجلس، که در واکنش به این نامه توییت کرده که احترام مراجع تقلیدم گزینشی هستش و گفته این مسئله ید نویسنده نامه، یعنی به آقای یزدی اشاره کرده که در این زمینه ید طولایی داره. همچنین مصطفی تاجزاده فعال سیاسی هم در این زمینه توییت کرده که انتقاد از مراجع حق هر شهروند، اما آقای محمد یزدی نه به لحاظ سابقه و عمل کرد و نه از نظر پایگاه مردمی، آقای تاجزاده گفته که در جایگاهی نیست که اینطور تعیین تکلیف بکنه. و همطور که اشاره کردی شماری از فعالای اصلاح طلب در فضای مجازی از این نامه به عنوان تهدید عریان، نامه توهین‌آمیز، تجمیع عقده گشایی های سابق و نکته دیگه نشانه استیصال و حقارت نام بردن.
سپاسگزارم نازافرین، بود همراه با آخرین اعتراض ها نسبت به نامه محمد یزدی خطاب به آیت الله شبیری زنجانی. گزارش بیشتر نازافرین در این باره و نظر کارشناسان رو در بخش های آینده خواهید شنید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شرکت فیسبوک روز جمعه اعلام کرد شماری از حساب‌های کاربری رو در ایران که بیش از 1 میلیون دنبال کننده آمریکایی و بریتانیایی داشت حذف کرده. حدود 2 ماه قبل هم فیسبوک و توییتر صدها حساب مرتبط با دستگاه‌های تبلیغاتی ایران را مسدود کرده بودند. در این زمینه بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
فیسبوک میگوید دست کم 82 حساب کاربری، گروه و صفحه را در فیسبوک و اینستاگرام در ایران حذف کرده است. صفحاتی که بیش از 1 میلیون آمریکایی و بریتانیایی دنبال می‌کردند و به گفته رئیس سیاست‌های امنیت سایبری فیسبوک، گردانندگانشان خود را شهروندان آمریکا و بریتانیا جا زده بودند. فیسبوک دلیل حذف این صفحات و گروه‌ها را مقابله با دروغ پراکنی و انتشار اخبار جعلی عنوان کرده است. شبکه‌های اجتماعی در هفته‌های اخیر در تلاشند اقدامات برخی کاربران در داخل و خارج ایالات متحده را که با هدف برهم زدن انتخابات آمریکا کارزارهایی با اخبار دروغین راه انداختند خنثا کنند. خبرگزاری رویترز می‌گوید این حساب‌های کاربری جعلی در فیسبوک که مبدأ آنها ایران بوده است، خود را با علایق و ارتباطات لیبرال‌های آمریکا، حزب مخالف جمهوری‌خواهان معرفی می‌کردند. همچنین گفته می‌شود کاربران این صفحات حملات سیاسی شدیدی در پوشش مسائل مرتبط با روابط نژادی، مخالفت با دونالد ترامپ و مهاجرت داشتند. رئیس سیاست‌های امنیت سایبری فیسبوک اعلام کرده حساب‌های کاربری که فیسبوک آنها را از بین برده در مجموع بیش از 1 میلیون نفر مخاطب داشتند. موضوعی که محمد حسینی، کارشناس اینترنت و دسترسی آزاد به اطلاعات، مقیم بریتانیا آن را سیاسی کاری می‌داند.
حرکتی که فیسبوک انجام داره میده و 82 صفحه رو بسته، حرکت بیشتر سیاسی به نظر میاد، به این دلیل که توی خود گزارش هم اشاره کرده که فقط هولوش $100 این صفحه ها در کل بابت تبلیغات پستاشون استفاده کردن و قبلا ما اینو دیدیم از طریق کمپانی‌های بزرگ مثل گوگل و فیسبوک و حتی توییتر که بیشتر جهت تبلیغات سیاسی از این کار استفاده میکنن. به نظر من با سیاست‌های دولت آمریکا سری جدیدی از تحریم‌ها هم داره شروع میشه و خیلی از کمپانی‌ها عصای فناوری سعی می‌کنن خودشونو تا حد زیادی همراه نشون بدن و حتی بیشتر از اون چیزایی که دولت آمریکا ازشون خواسته تلاش کردن نشون بدن که در یک صفحه هستن، دارن تلاش می‌کنن که نشون بدن که پیروی می‌کنن از این تحریم‌ها.
هفته گذشته 4 مرکز اطلاعاتی ایالات متحده در بیانیه مشترکی اعلام کردند ایران، روسیه و چین از طریق فعالیت در شبکه‌های اجتماعی به گفته آنها به دنبال ایجاد تفرقه در آمریکا و انتشار اطلاعات نادرست در مورد نامزدهای انتخابات میاندوره‌ای کنگره هستند. ایران این اتهامات را رد کرده است، اما 2 ماه پس از واکنش ایران به مسدود شدن حساب‌های کاربری ایرانی‌ها در توییتر و فیسبوک از سوی آمریکا، حالا دوباره فیسبوک می‌گوید اگرچه مبدأ این حساب‌ها ایران است، اما مشخص نیست آیا با حکومت جمهوری اسلامی در ارتباط هستند یا خیر. مهسا علی مردانی، کارشناس اینترنت در لندن، می‌گوید فیسبوک در مورد این عملکرد شفاف نبوده است.
هفته پیش توییتر یه سری داده‌هاشو منتشر کرد، پروپاگاندای دولت ایران رو شبکه خودشون. بعد از این که من دیدم زیاد واضح نبود که چه روشایی استفاده کرده بودن که کاربرا رو پیدا کنن و شناسایی کنن. برای موضوع فیسبوک که مثل توییتر اینقدر شفاف نبود، داده‌هاشون رو هنوز منتشر نکردن. توضیح ندادن که دقیقاً شناساییشون چه روشی پیدا کرده بود. داستانای همه این شبکه‌های اجتماعی که تو آمریکاست معلومه که این پژوهششون روش با یه ریپورتی که فایر آی منتشر کرده، بعد اینا از اون استفاده کردن که برن دنبال این کاربران. خود فایر آی که این پژوهش رو منتشر کرده بود، معلوم شده که یه رابطه‌ای با دولت آمریکا و CIA داره، چون الان داریم نزدیک انتخابات آمریکا میشیم برای کنگره و برای سنا. این موضوع خیلی داغه که نشون بدن که بعد از موضوعهای 2016 این شبکه ها دارن یه کاری انجام میدن. ولی از یه لحاظ دیگه که کاربران این شبکه ها تو عربی یا تو فارسی پروپاگاندای دولت های دیگه هم خیلی زیاده. مثلا دولت سعودی که هفته پیش هم نیویورک تایمز راجبش منتشر کرده بود که چجوری دولت سعودی داره پول و ریسورس میذاره، شاید قوی تر باشن از ایران، ولی این شبکه ها نرفتن دنبال اون کار کاربران که مثلا شاید پشتشون دولت سعودی باشه. همون موقع که توییتر بحث این کاربران رو، آقای ظریف گفت چجوری دارین کاربران ایران رو برمیدارین، ولی مجاهدین خلق هم کاربران شبیه این هست، ولی شما نمیرین رو ببندین.
دفتر مدیر اطلاعات ملی، وزارت دادگستری، دفتر تحقیقات فدرال یا FBI و وزارت امنیت میهن آمریکا گفتند ایران، روسیه و چین از طریق فعالیت در شبکه‌های اجتماعی به دنبال ایجاد تفرقه، انتشار اطلاعات نادرست در مورد نامزدهای انتخابات و همچنین تولید محتوا در این زمینه برای رسانه‌های انگلیسی زبان هستند. انتخابات میاندوره کنگره آمریکا 6 ماه نوامبر، 15 آبان ماه برگزار می‌شود.
مثل هر روز مجله نیمروزی بخش آخرش به آخرین اخبار در شبکه‌های اجتماعی و واکنش مخاطبان عزیز به اونها برمیگرده. همکارم هومن عسکری از شبکه‌های اجتماعی اینجا در استودیو رادیو فردا همراه با من هست. هومن، بگو که چه خبرهای داغه و مخاطب‌ها کدوم‌ها رو بیش از همه نسبت بهشون واکنش نشون دادن؟
سلام بر تو نوشین عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب همونطور که احتمالاً انتظار میرفت، در پی گفتگویی که تو با نازافرین هم داشتی، موضوع نامه محمد یزدی دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به آیت الله شبیری زنجانی، موضوع مورد توجه شمار قابل توجهی از کاربران شبکه‌های اجتماعی بوده که درباره این نامه به ابراز نظر پرداختند. پیش از اینکه توضیح در واقع برم سراغ این مطالب، این توضیح رو هم اضافه کنم که دقایق قبل نامه‌ای از علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده تهران منتشر شد که او در این نامه انتقاد شدیدی رو مطرح کرده بود علیه آیت الله یزدی و گفته بود که این چه جمله ایست که شما گفتید مقام و احترام آقای شبیری زنجانی در سایه احترام به نظام اسلامی حاکم، رهبری و شأن مرجعیت است. مقام و احترام یک مرجع تقلید صرفاً در سایه احترام به نظام اسلامی حاکم نیست، بلکه بیشتر بستگی دارد به رفتار او در مقابل آن نظام که کارهای درستان را تایید کند و از کارهای نادرستان انتقاد کند و الی آخر. مهندس خبرنگار کاربری با نام مستار مهندس خبرنگار در توییتر نوشته بعضی هم همه چیز رو حزبی میخوان، کار حزبی، رسانه حزبی و حتی مرجع حزبی. واسه همین به نوشته او شدن آتیشبیار معرکه به بهونه نامه آیت الله یزدی با آقای شبیری زنجانی. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هم در توییتی از نامه محمد یزدی به آیت الله شبیری زنجانی انتقاد کرده. امین بابازاده که خودش رو طرفدار طیف موسوم به ارزشی معرفی کرده، در توییتر نوشته که اصلاح طلبان به نوشته او ورشکسته برای زنده شدن دوباره میخوان همون بلایی رو که سر آیت الله منتظری آوردن بر سر آیت الله شبیری زنجانی بیارن. این دیدار رو اگر از زاویه آیت الله شبیری ببینیم سیاسی نبوده، چون ایشون اصلا اهل سیاست نیستن و افساد طلبان دقیقاً برای همین ایشون رو برگزیدن. علی نوشته که بنیاد مستضعفان با نامه‌ای از حسن خمینی خواسته که ملکی رو که در اختیار سید محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران هست تحویل بده. این اقدام که پس از نامه یزدی به آیت الله شبیری زنجانی اتفاق افتاده به نوشته او قابل تأمل هست. اما سوالی که وجود داره اینه که ما با حضور افرادی خونسا چگونه می‌خوایم اصلاحات رو در کشور انجام بدیم؟ رسول نوشته که خوب است آیت الله شبیری زنجانی واقف باشند. جماعتی که امروز به دفاع از ایشان پرداخته و نگران به خطر افتادن جایگاه مرجعیت شدند، کسانی هستند که دیروز به روحانی برای پرداخت بودجه حوزه علمیه و مراجع میتاختند. همونطور که میبینی هر دو طرف به این موضوع واکنش نشون دادن. این رسول هم جزو کسانی هست که خودش رو در شبکه‌های اجتماعی نزدیک به طیف موسوم به ارزشی معرفی کرده. اما سعید هم نوشته که به باور او نامه محمد یزدی به هیچ وجه توهین‌آمیز نبوده. او نوشته که در تمام نامه آیت الله یزدی کوچکترین وهنی یا اساءه ادبی نیست، نسبت به مرجع عالی قدر آیت الله معظم شبیری زنجانی ندیدم و صرفاً این قوقای رسانه‌هایی است که نه از شؤون مرجعیت آگاهند و نه شأنی برای تشیع قائلند. و از اون طرف هم سراج میردامادی فعال اصلاح طلب هم نوشته که فقط در نظام روحانیت شیعه ایرانی چون این پدیده خارق العاده یافت میشه که یک آیت الله به آیت الله دیگری که از مراجع تقلیده چون این نامه ای بنویسه که چرا با یک حجت الاسلام که خودش روحانی و آیت الله زاده است ملاقات داشته.
سپاسگزارم هومن عسکری بود. هومن یادش رفت البته تبلیغات کنه چون هر دفعه این کارو میکرد. هومن هنوز فرصت هست تا سالیه.
شناسه فرداگرام پیام بفرستید، صداتونو به صورت صوتی ضبط کنید. مرسی.
سپاسگزارم هومن بود. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.